که قطعا اونا فکری برای این قضیه میکنن، چه اینکه خیلی از مساجد الان هستن برقرارن. یعنی چی؟ یعنی ساعات زیادی از شبان روز باز است.
بله خدا رو سر زمان مرتبه شو این مساجد است. اما خب من میگم هیچ فرقی ما بین یه دونه مسجد کوچولوی 60 متری در یه گوشه محروم با یک مسجد 6000 متری نیست. مسجد مسجد است. برای من هر
درست میفرمایید. عرض من این هست که ما هر کاری رو که انجام میدیم باید بر مبنای به اصطلاح عقلانیت باشه.
دلیقا.
خب عرض من سوال میکنم از شما، اگر یک مسجدی در یک محلی که مراجعه‌ای اصلا بهش نیست، مراجعه‌ای بهش نیست، این مسجد چرا باید شبانه روز باز باشد؟
چه سوال گلی پرسیدید، چه سوال گلی پرسیدید. من به اندازه خار خودم جواب میدم. مگر در جامعه جاهلیت پیامبر به تنهایی پیام خودش رو نمیداد؟ نمیخوام مقایسه بکنم ها. مسجد خانه خدا، مسجد که خداوند حافظ خانه خودشه، در هیچ کجای هستی نیست که ارجاعی به خداوند نباشد. مگر قرار است که همه فقط برن اونجا از حاج آقا سوال شرعی بپرسن؟ در مسجد باز باشه، من این شبستان رو ببینم، دلم لک زده وسط روز دو رکعت نماز بخونم. مگه دل آدم لک نمیزنه؟ بارها نشده وسط روز یوهی دلتون اصلا یه جوری شده رفتی دو رکعت نماز خوندی، نه صبح نه ظهر نه عصر نه عشاس، هیچ کدوم اینا نیست، شما دارید انجام میدید. جناب دکتر
شما بزرگواری،
نه خواهش میکنم،
یه تعصبی به جنوب شهر دارم.
من خودم چون بچه جنوب شهر هم من مخاطر دارم میگم.
حالا من معتقدم اتفاقا جنوب شهر ما کانون فرهنگی تهران بود.
انم اینطوره.
جسارت نمی
کنم. نه اصلا نبض فرهنگ، من میخوام بگم نبض فرهنگ و زندگی از جنوب تهران، چون خودم با افتخار تمام بچه جوبهای خیابان هستم. جوبگردی هایی کردیم. افتخارم میکنم.
من با افتخار تمام بچه محله نازیاباد تهرانم، یعنی متولد اونجا بودم شده اونجا.
بسیارم عالی.
و افتخار میکنم که خیلی از بزرگان فرهنگی و مؤثر ما در فرهنگ امروز از همون محله هست.
اتفاقا حالا من این مسئله رو دارم خدمتتون میگم، چرا من هی جنوب و شمال کردم؟ متاسفم که بگم حتی مساجدمون هم دارن طبقاتی میشوند.
بله.
امروز واقعیت دارم میگم.
نکته پیرامون فرمایش شما عرض کنم. حضرت آقای زاکر فرمودن که عقلانی نیست که مسجد باز باشد. فرمایششون کاملا درسته. حضرت عالی هم یک طلب شهروندی دارید، فرمایش شما هم درسته. منتها بعد به یک نکته نگاه کرد، حالا اون چیزی که من کمتری میتونم راجعش صحبت کنم. امام باقر علیه السلام که جانم فدای او باد، فرمود در زمان رسول الله مسجد محل خواب ضعفای امت بود. این روایت از امام باقر علیه السلام است. مشخص میشود در سازه مسجد النبی و مسجد قبا محلی وجود داشته که امروز بهش میگیم صفه.
بله صفه، اهل صفه اصلا معروفن دیگه.
یعنی در کنار تشکیل مسجد محلی هم برای این کار طراحی شده بوده، دیده شده بوده، فکر شده بوده که آقا نیازمندان امت باید بیان در این مسجد حضور پیدا کنن. البته حضرت علی فرمودن که نبی مکرم تنهایی تبلیغ میکرد. نبی مکرم اولین مسجد رو وقتی تأسیس کرد که دیگه امت اسلام تشکیل شده بود، دیگه از دوره تبلیغی نبی مکرم گذشته بودیم و امت تشکیل شده بود.
برتا پیامشونه که میدادن. بله. من میگم که خانه خدا محلی برای ابراز پیام
است. اگر افراد کم باشن نیازی به مسجد نیست. در 13 سال حضور نبی مکرم در مکه آقا هرگز اقدام به تأسیس مسجد نکرد، چون اونجا هنوز عده مسلمین و عده مسلمین در حدی نیست که بخوان مسجد تأسیس کنند. مسجد جایی به وجود می آید
که نیاز هست،
که اصلا اسلام اونجا وجود داره، حکومت اونجا وجود داره.
دقیقا.
لذا اینها رو باید کنار هم جمع کنیم. یک، مساجد ما گاهن بستر مکانی حضور برقراری شبان روزی رو ندارن، یعنی طراحی نشده است که مثلا سرویس بهداشتی یه جوری باشه که در این باز باشه ولی نیاز به حضور خادم هم نباشه. خادم هم یک انسان محترمیه که داره زندگی میکنه، من نمیتونم توقع داشته باشم 24 ساعت تو مسجد باشه. لذا همچنان معتقدم کاش امور محترم مساجد که قبلا هم خدمت حضرات عرض کردم کنار همه بخشنامه ها و همه تفصیلاتی که برای مسجد دارن یک بخشنامه سازهی هم برای مسجد داشته باشن.
خیلی
یعنی قرار است مسجد ساخته بشه یه تفصیل نامه، یک مقررات سازهی هم برای او از طرف امور مساجد پیشنهاد.
درود بر شما. شما شنونده برنامه گفتگوی روز هستید از شبکه رادیوی گفتگو و این ویژه برنامه اختصاص داره به روز جهانی مسجد.
مسجد پایگاه انواع و اقسام فعالیت‌های اجتماعی است. یعنی وقتی ما مردم رو بر این محور گرد این محور جمع کردیم از اونها چی میخواهیم؟ یکی از چیزهایی که میخواهیم این است که به فعالیت‌های اجتماعی بپردازن. در جامعه اسلامی همه آحاد وظیفه دارن، مسئولیت دارن، کار باید انجام بدن، کار برای پیشرفت جامعه، کار برای امت. بنابراین اینجا محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون. مسجد برای انجام فعالیت‌های اجتماعی و پایگاه فعالیت‌های اجتماعی.
به گفتگوی روز خوش آمدید. بحث بسیار زیبایی رو همراه میهمانان گرانقدرمون حضرت حجت الاسلام بر مسلمین، حجت الله زاکر، معاون محترم فرهنگی اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد و حضرت حجت الاسلام بر مسلمین جناب دکتر امید صالحی، پژوهشگر عرصه هنر اسلامی، هر دو گرانقدر مدرس دانشگاه و حوزه هستن، پی گرفتیم. بحثمون خیلی گرم هستش. من خیلی خودم لذت میبرم چون خودمو در جایگاه یک منتقد اجتماعی قرار میدم و دارم بمباران سوال میکنم و دقیقا سوالاتی رو میپرسم که دوست دارم که کنه این مطلب در بیاد و حق وجود مسجد در کشورمون انشاءالله ادا بشه. و خواهش میکنم بنده ببخشایید اگه لحنی رو گاه تند ادا میکنم، ولی موظف هستم به خاطر وظیفه حرفه‌ای رسانیم پرسشگر باشم. جناب آقای زاکر، اولین مسجدی که تو زندگیتون رفتید کجا بوده؟ چند سالگی بوده؟
فکر میکنم در همین سنین مثلا 5-6 سالگی شاید
بود،
چون نزدیک منزلمون بود در شهرستان.
کجا بود؟
نیریز فارس.
نیریز استان فارس. بسیار خوب. حاجی شما.
مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام، میدان پارس، محله نازیاباد.
نازیاباد.
همسایه مسجد بودیم. خانه‌ای که من توش به دنیا اومدم دو باب با مسجد فاصله داشت، لذا ما تو حیات مسجد خیلی بودیم. اینقدر خادم اون مسجد،
مثلا حیات خانه بود دیگه.
خدا بیامرزدش، اینقدر اذیتش کردیم خادم اون مسجد رو.
خب الان میخوام از شما سوال بکنم، آخرین باری که اون مسجد رفتید کی بود؟
آخرین بار فکر میکنم مثلا یکی دو سال گذشته.
دو سال گذشته. و شما؟
چند ماه پیش.
چند ماه. چقدر اون مسجد تغییر کرده
از نظر ساختمانی؟
دقیقاً میخوام همین قضیه، بهسازی مساجد بخشیه که من میخوام تو این بخش تو 20 دقیقه پایانی بپردازم. چقدر مساجدمون واقعا بهسازی شدن از لحاظ معماری، استحکام بخشی شدن، بس زلزله، بس پاکیزگی. خب نیازهای اون موقع شهر و الان خیلی فرق میکنه، جمعیت، نیازها، رفت آمدها.
من چند مسجد رفت آمد داشتم که حالا دوتا مسجد بیشتر، اون دو مسجد تجدید بنا شدن. یه مسجدی هم بوده که حالا بیش از 1000 سال سابقه داره، اونجا جز مفاخر مساجد ما هست، اون هنوز باقی است و
میراث معماری اسلامی است. بسیار همالی.
هم مسجد جامع نیریز؟
بله بله.
و شما؟
عرضم به حضور شما،
من دیدگاه هم کاملا مشخصه دیگه.
بله، حالا من راجب مسجد امام حسن مجتبی عرض کنم، این مسجد بهسازی شده اما بازسازی نشده، یعنی این که تخریب بشه و دوباره ساخته بشه، این اتفاق نیفتاده برای این مسجد. اما یادم است که اوایل دهه 70، سال 75 اینها، چون ساختمان مسجد آجری بود و نماها آجر بود، یادمه که نمای مرمری سفید برای این مسجد گذاشتن و یه سری اتفاقات اینجوری افتاد.
یه چیزی که برای من جالبه، یادتون میاد؟ خب لااقل من یادم میاد، شما سنتون جوان هستش، چند سالتون هست آقای زاکر؟
دهه 50.
دهه 50. شما اوایل انقلاب و جنگ خیلی کودک بودی ظاهرا. من نوجوان بودم و بعد قضیه جبهه و این قصه رو داشتیم، ولی قشنگ اوایل دهه 60 مساجد حتما یادتون میاد سنگر داشتن، یعنی بله. اساسا یه پایگاه بودن، پایگاه نظامی بودن، یعنی اصلا فقط مسجد نبودن، درها سر نمازها باز میبود، تمام مدت در ایام کمک میکردن به جبهه خانوم ها، آقایان. اصلا مسجد پویا بود، زنده بود، ما اصلا تعطیلی نداشتیم تو این قضیه. بعد از اینکه جنگ به پایان رسید، گویی متاسفانه کار سیاستمدارا با مساجد به پایان رسید. ببخش من با همین صراحت میگم، دیگه باید مساجد جمع میشدن، دیگه باید زندگی شیرین اتفاق میافتاد، قصه لاکچری و بس تشریفات. و با صراحت عرض میکنم که خیلی خیانت شد، خیلی جفا شد در حق مساجدمون. و جالبه سالها گذشته، امروز که باز ما کمک نیاز داریم، باز مساجد مظلومانه دارن کار میکنن، چراغشون روشنه، چراغ امید مردم توی همین مساجد روشنه. من از این جهت میخوام بگم سنگر مساجد هیچ وقت خالی نشده جناب آقای زاکر. ما خالی شده ایم از باور و میخوام بگم مساجد رو به حال خودشون بذاریم، برای اینکه مساجد رو از در واقع آسیب زنندگان قدرت دور نگه دارید چه باید بکنیم؟
خب مساجد اگر کارکردهای خودشون رو بهش بپردازند، یعنی اون متولیان امر مسجد، مسجد یک نهاد مردمیه، هیچ وقت نباید به دستگاهی خودش رو متصل بکنه. یعنی اون زمانی که مسجد دولتی بشه، اون روز پایان عمر اون مسجد هست. مسجد نهاد مردمی هست. اگر مردم اون مسجد، اهالی اون مسجد، کارگزاران اون مسجد کارکردهای مختلف مسجد رو زنده نگه دارن، از این آسیب ها مسون میمانند. یه نکته که باید بهش اشاره کرد اینه که فرمودید بعد از جنگ چنین شد چنان شد، الان مجدداً مشکلاتی که در کشور هست در حوزه آسیب های اجتماعی پناه آوردن به مسجد و به اهالی مسجد. در بحران ها، در حوادث غیر مترقبه نگاه میکنیم ببینیم که باز ملجأ و مأوا همون مسجد هست. ما در همین قضیه کرونا نگاه کنیم ببینیم که چه حجمی از خدمات اتفاق افتاد. مرکز رسیدگی به امور مساجد در یکی دو سال گذشته در حوزه اجتماعی و کارکرد اجتماعی که شاید اونچنان که باید بهش توجه می شده توجه نشده، یه توجه ویژه‌ای رو داره که امروز ما معتقدیم اگه بخوایم فرهنگ رو هم نشر بدیم، ترویج، رواج در جامعه پیدا بکنه، مردم رو به سمت فرهنگ اسلامی فرا بخونیم بار دیگر، به نظر میرسه که باید از در همین خدمات اجتماعی وارد شیم. یعنی اگر جوانی بدونه که مسجد براش فکر کرده در حوزه اشتغال، یه مهارتی رو بهش یاد دقیقاً. میده. بسیاری از مساجد که امام جوان خوشفکر داره این کار رو دارن انجام میدن، اشتغال زایی میکنن در حوزه همین رونق تولید، به اصطلاح اومدن پای کار، دارن کارهای خیلی خوبی رو انجام. من یکی دوتا مصداق عرض بکنم.
خواهش میکنم بفرمایید. ما 10 دقیقه تا پایان فرصت داریم.
جذاب برای شنوندگان که من بگم مسجدی رو در حاشیه مثلا شهر واوان داریم که این مسجد مثلا به المپیک 2020 میاندیشه. یعنی چی؟ دنبال پرورش به اصطلاح استعداد هست که بتونه مدال بیاره برای کشور. این یکی از کارهاش هست. دنبال بحث رونق تولید، چطور؟ مثال میزنم، مثلا برای این که تولید داخلی بهش به اصطلاح بها داده بشه، بره چای ایرانی رو از منطقه شمال کشور بیاره، اهالی اون مسجد جمع بشن،
بسته‌بندی بکنن،
دوروبر این چای روزه بخونن، اسم این چای بشه چای روزه، خودشون هم بشن مشتری و دیگران و دیگران، و برای این که چی؟ صنعت چای ایران رو
داخلی. ولی
مسجد داریم در محله‌ای در شهر ری که اون محله متاسفانه از نظر آسیب‌های اجتماعی خیلی درگیر هست. امام اون مسجد بی چشم داشت پای کار بیاد، مثلا حدود 100 زن سرپرست خانوار رو برای اینکه خدای نکرده آلوده به مباحث دیگه نشن براشون اشتغال زایی بکنه، خدمتتون که عرض شود، همت بکنه، هم مهارت به اینها بیاموزه، هم محیطی رو فراهم بکنه که اینها بیان اونجا مشغول به کار بشن و درآمدی داشته باشن، برن دنبال زندگیشون، بتونن زندگی خودشون رو تأمین بکنن. از این دست مساجد به حمدالله کم نیستن،
خدا رو شکر، خدا رو شکر.
من یه نکته‌ای رو عرض می‌کنم، در همین جریان کرونا ما در استان تهران حدود 3000 مسجد داریم.
بله.
که 2500 تا فعال، باقیش که فعال نیست. به چه جهت؟ به جهت اینکه مثلا در یه روستایی است که خالی از سکنه شده یا فصلی هست.
در همین تهران خود.
بله، ما از حدود 1000 مسجد یک گزارشی گرفتیم در اواسط این وضعیت کرونایی. مثلا بالغ بر 12 میلیون ماسک فقط تو این 1000 مسجد تولید شده بود همون ابتدای بحث کرونا.
آفرین.
اون مبالغی که کمک، مثلا بیش از 4 میلیارد تومان کمک شده بود به این نیازمندانی که در این وضعیت نیازمند شدن، حدود 400 پایگاه سلامت زده شده بود، بیش از خدمتتون که از سبد 3-4 هزار رأس گوسفند و گاو مثلا قربانی شده بود در اختیار نیازمند. اینا چیزای کمی نیست.
قطعا کم نیست.
من عرضم این هست که بله، قبول داریم که اون جایی که باید باشیم الان نیستیم. ولی نباید به اصطلاح، سوال من اینجاست، در این به اصطلاح کشور عزیزمون که جان همه ما فدای این نظام مقدس بشه و امیدواریم که هر چه زودتر متصل بشه به دولت کریمه امام زمان علیه السلام. نکته من این است که کجا رو سراغ دارید که به اون حد اعلایی که وجود داره رسیده؟
اصلا آقای زاکر مسجد قصهش فرق میکنه. من هر جایی رو بخوام بگیرم میتونم از هر نهادی ایراد بگیرم، ولی تو مسجد ببخشید غیرتی میشم، چون مسجد اصلا جز من کیو برای دفاع داره؟ جز
حالا من
خدا کیو برای دفاع داره؟
چه نکته اینه که در تمامی دستگاه‌ها، نهادها، مردمی و غیر مردمی، پرچمش از همه این دستگاه‌ها بالاتره. قطعا. شاید به نقطه اوج نرسیده. خب ماها شاید کمکاری کرده باشیم، باید تلاشمون رو مضاعف بکنیم. حوزه علمیه باید در پرورش ائمه جماعاتی که مدیر هستند تو رشته تخصصی
مدیریت
مسجد
دقیقاً
باید تلاش بکنه نیروش رو در اختیار ما قرار بده، چون ما متولی پرورش نیستیم. ما جذب میکنیم از اون افرادی که هستن. اگر همه دستگاه ها، من این رو عرض بکنم، بیش از 20 دستگاه به صورت مستقیم و غیر مستقیم با مسجد مرتبطن، متولی هستن، بسیاری از این دستگاه ها شاید کار خودشون رو به نحو احسن انجام ندهن. ما نمیگیم ما انجام دادیم، من عرضم همه این دستگاه اگر وظیفه خودشون رو انجام بدن انشالله به اون نقطه مطلوب دست پیدا خواهیم کرد
انشالله. خب میخوام تو این فرصت باقی مانده یه سفری به آینده داشته باشیم. جناب دکتر صالحی بزرگوار، مسجد در قرن جدیدی که به زودی واردش میشیم در کشورمون چه شکلی خواهد؟
امروز تو دانشگاه یه رشته وجود داره، خیلی دوست داشتم میتونستم این رشته رو مطالعه کنم و آزاد یه چیزایی راجع به این خوندم، به عنوان آینده پژوهی.
دقیقاً.
در مبحث آینده پژوهی ما به تاریخ نگاه میکنیم تا بتونیم آینده رو ترسیم کنیم. یکی از زیربناهای آینده پژوهی
گذشته چراغ راه آینده است. این طبیعتاً همینطور است.
یه چند تا شاهد مثال پشت سر هم عرض میکنم و این سرعت در کلام منو ببخشید چون میخوام بحثم رو
بله،
بگم.
چون باید به پایان برنامه میرسیم.
مساجد باقی مانده از گذشته های ما چه مساجدی هستند؟ آیا مساجد کوچک محله‌ای باقی موندن؟ نه. مساجد باقی مانده از گذشته، مثلا تاریخ 1000 سال قبل،
بله
800 سال قبل،
از مثلا تاریخانه دامغان گرفته،
مساجد جامع ما هستن، یعنی مساجد بزرگ ما هستن، مساجدی که به معماری اونها نگاه شده. پس امروز هم اگر میخوایم مسجد مانا داشته باشیم، کنار اینکه نیاز داریم به مساجد کوچک محلی، اون چیزی که میماند برای بعد از ما مساجد پرتمطراق ماست که مطابق است با اصول مسجدسازی اسلامی ایرانی. این یه مبحث. مساجد چه دوره ابهت داشت؟ مسجد الاقصای عزیز میدانید محل رجعت آسمانی نبی مکرم و عروج آسمانی نبی مکرم به آسمان ها همین از مسجد الاقصاست.
دقیقاً.
عمر خلیفه دوم وقتی وارد منطقه اورشلیم شد، دید اینجا توسط اهل نصارا به یک مزبله و یک زبالدان تبدیل شده. گشت با اون مستنداتی که در ذهنش بود و علما که او رو راهنمایی کردن، محل مسجد الاقصا رو پیدا کرد، قبة الصخره رو پیدا کرد، قدس رو پیدا کرد و بازسازی شد. تا که این تمدن ادامه داشت؟ تا زمانی که تمدن اسلامی حرف برای گفتن داشت. نگاه میکنیم تو منطقه اندلس تا قرن پنجم هجری قمری، با اینکه امویان منقرض شدن، امویان تقریبا 300 سال قبل منقرض شدن، اما تتمه ای از امویان در اندلس، در اسپانیا، سویل، اون اطراف، مثلا شهری به اسم مدینه الزهرا، همچنان دارن حکمرانی میکنن و حرف دارن، حرف تمدنی دارن. در مصر فاطمیون حرف تمدنی دارن. امروز اگر ولی امر مسلمین حضرت آقا تاکید میکند به تمدن سازی اسلامی، دلیلش به زعم من کمترین این است: مادامی که تمدن اسلامی وجود نداشته باشه، آرایه های تمدنی هم نمیتونن خودنمایی کنن. آرایه های تمدنی اسلام مسجد است، آرامگاه است، کاروان سراست،
بقعه است
و این چیزهایی که آرایه های تمدنی اسلام هستن. اگر میخواییم اینها شکوه گذشته رو داشته باشن، شما فرمودید در آینده چگونه خواهد بود؟ در آینده اگر تمدن اسلامی، اون چیزی که مد نظر حضرت آقاست و این روزها خیلی مؤکد راجبشون گفتمان سازی میکنن ایشون، اگر این اتفاق نیفتد، متاسفانه مساجد هم همون چیز همون چیزی که
بوده. داریم هستن.
مساجد کوچکی که هست و مثلا این افراد تمدن نوینی شروع نخواهد شد، مسجد نوینی آغاز نخواهد شد.
بنای تمدن عظیم اسلامی که حضرت آقا اینقدر تاکید دارند بر بستر ستون مساجد قرن آینده شکل
یک قسمتش،
یعنی یک محل گفتمان است.
محل گفتمان
ما میگیم مجلس خانه ملت، مسجد خانه خدا.
بینابینی
بین
تمدن ساخته بشه.
درود بر شما.
لازمه این تمدن
وجود مردم است.
مساجد
جدید وجود مردمی است که گفتگو کنند.
اما شکلش
پس کرسی های روشناندیشی که حضرت آقا اشاره میکنند جاش توی مساجد هست، نه توی بازار که میتونه هیجانات کاذب به وجود بیاره. خیلی هم یه تریبون میذارن میگن کرسی آزاداندیشی، خب بلوای اجتماعی به پا میشود. ولی اگر مساجد، مگه حوزه های علمی هر دو عزیز معمم هستید، در این حلقه ها درس خوندید، من هم افتخار اینو داشتم که بمون یه شاگرد اونجاها بپلکم، همش همین بوده دیگه، جز این بوده. چقدر حلقه های نشست گفتگوی ما بین روحانیت وجود داره، روحانیون جوان دارن پرشور بحث میکنن، نظر همدیگه رو نقد میکنن، اما ته دل این نقد های خیلی کوبند و قشنگ و سالم یک اندیشه پاک میاد بیرون. ما منتظر اون هستیم. مساجد ما اگر
موزلات و مسجد در قدیم حتما یه کارکرد حوزه علمیه ای داشته، ولی امروز این کارکرد که دست رفته اصلا دیگه خوراک برای مسجد ساخته نمیشه.
لذا
مسجد هم متروک
که من فکر میکنم شاید شما بتونید با حوزه ها پیش بینی کنید، روزهایی از هفته رو بذارید حیات اونجا محل بحث و مجادله، مردم ببینن، اصلا طلاب جوان بذارن کرسی آزاداندیشی طلاب بنشینن تو مساجد، اینجوری مسجد پاخور پیدا میکنه. مسجد آدم میاد، آدم میره، زندگی داره، نبض داره، نبضش بیشتر میخواد. و جمله واپسین یک حضرت علی، فرصت دارید یک دقیقه و ما به پایان برنامه داریم میرسیم.
من به نظرم میرسه با توجه به اینکه مساجد در این سالهای اخیر در حوزه خدمات اجتماعی خیلی خوب عمل کردن و مردم این رو دیدن، ان شاء الله اگر این معضل کرونا کنار بره و حضور مردم یه حضور ایمنی باشه، به نظرم میرسه ان شاء الله ما در سالهای آینده حضور پرشورتری از مردم رو در مساجد خواهیم داشت
ان شاء الله.
ما هم به عنوان متولی باید عزممون رو جزم بکنیم و خدمتمون رو مضاعف بکنیم که ان شاء الله بتونیم خدمتگزاران خوبی برای مردم باشیم
ان شاء الله. شما مجموعتون در واقع مرکز رسیدگی به امور مساجده، یه دونه مسجدی اگه اضافه کنی به امور مسجدی ها فکر میکنم کمک خوبی به ملت باشه. خدا براتون انشاءالله بیش از پیش بخواد، برکت براتون آرزو میکنم. جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین، حجت الله زاکر، ما بین محترم فرهنگ اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد، برای شما همه همکارانتون بهترین ها رو آرزو دارم.
شکرم.
ممنون دعوت ما رو پذیرفتید. گفتگو خوبی با شما داشتم، امیدوارم شما لذت برده باشید.
بله همینطور است، امیدواریم خداوند متعال کمک بکنه بتونیم واقعا اون چه که حق مسجد هست رو ادا بکنیم
انشاءالله. واقعا حق مسجد، حق مسجد رو، این همی که مسجد خدمت ما کرده، واقعا ما هم در خدمت مساجد باشیم. و حجت الاسلام و المسلم جناب آقای دکتر امید صالحی، پژوهشگر عرصه هنرهای اسلام.
عرض آخرم نکته که دوست داشتم بحثش پیش بیاد و بگم، مسجد آینده بیشک باید، دوست دارم این واژه رو اینجا
حتما
مسجد آینده باید مسجد هوشمند باشه. طراحی هوشمند مساجد یعنی نگاه به نیازهای جدید بشر. اگر این اتفاق نیفته، همچنان فاصله بین مردم، معنای عام کلمه، و مسجد برطرف نخواهد شد.
بله.
مسجد امروز نیاز به تأسیسات مدرنی داره با توجه به زندگی امروز بشر. لذا حالا این بحث گسترده ایه، مثلا یه مثال کوچک اگه بزنم،
وقتمون رو به پایان،
مسجد بدون وای فای امروز نمیشه دیگه داشت، مثلا میخوام بگم.
اینم خیلی قصه، حتما دعوتتون میکنیم یه روز راجع به این گفتگو بکنیم.
عرضم این که خیلی لذت بردم با شما صحبت کردم. صدای زیبای شما تو برنامه گفتگوهای فرهنگی که من مشتری و پرپا قرص این برنامه هستم تو رادیو گفتگو،
قربونتون برم،
خاطر انگیز. خداحافظتون کنه،
پاینده باشین. اینم لطف خداوند بر من است، امیدوارم که درست استفاده کنم در خدمت فرهنگ ایران زمین. گفتگوی روز رو شنیدی در شبکه رادیوی گفتگو، تهیه کننده فریدون ماهر، هماهنگی حمید بهورمند، صدا بردار خانم روزبهانی و من فرهاد اسماعیلی، ارادتمند شما. خدا نگهدار.
گفتگوی روز رو شنیدید از رادیو گفتگو. سپاسگزاریم از توجه شما عزیزان.
حسین مدرسی عاشق سرادی و عشق افتخار ایلن محرم
تن غرقد خیت تن عباس منی تن غرقد خیت
روی موج عاشقی دلها من را جلا می دهید. رادیو محرم
ملمه چراغ سو یه سرره خدا دکشته
منی زهرا پر پر لبیداد گلانی زهرا
هم صدا با فرشتگان هم نوا با آدمیان ایران عزادار توست یا حسین. رادیو محرم موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم.
عاشورا فرهنگ جذب است، فرهنگ دلدادگی است، فرهنگ عشق است، فرهنگ ناب باور است. اگر باور نداشته باشی سیاهی شبش گریزگاه مناسبی است، اما باورت به تو میگوید از کی، به کجا و برای چه بگریزی. این است که عشق را باور میکنی و عاشق میشوی، میمانی و به خیشتن خیش میپیوندی و ماندگار میشوی.
سلام ای هلال غبارآلود، دوباره چه بیتاب و غمگینی، اشاراتی از روزه ها با توست، چنان طاق ابروی خونینی، شده زمین و زمان به یاد اون نوح خان، شده آسمان خیمه ماتم او، تفش های دل های ما میان دار بزم عزا، چه جانان دل میبرد پرچم او. محشر بر پاست دوباره شرح ماتم، محشر بر پاست دوباره شرح ماتم، شرح شرح دل تمام عالم، آه از حزن هلال تو محرم، یا سار الله مولا حسین مظلوم، سار الله مولا حسین مظلوم، یا سار الله مولا حسین مظلوم، یا سار به دارالاماره یلی تنها، لبش خشک و خونین نوایش آه، بمیرم برای دلت مسلم، حسین تو اینک بود در راه، به دارالاماره یلی تنها، لبش خشک و خونی نوایش آ بمیرم برا.
حضرت امام حسین قلعه‌ای به نام دل را فتح کرده است که هیچ تیغ و سنان و سیاست و کیاستی را یارای مقابله با آن نیست. اینک از شما دعوت میکنم به برنامه ماه به روایت آه توجه بفرمایید.